متن روایت رو خوندیم و تقریبا استدلالش رو امروز خواهیم عرض کنیم که چگونه این دلالت بر ملکه میکنه، چون که کسانی هم که معتقدن به حسن ظاهر اینو میگن، مثل مرموهای خویی که استقامت بر جاده شرع میگن، به همین روایت استناد میکنن. ما هم که میگیم ملکه به همین روایت هم استناد میکنن. حالا چگونه ما ازش ملکه رو در میاریم؟ عرض میکنم از دو راه. راه دومش که چون چیز کوچیک مختصرتر زودتر میگیم، از با ملاحظه متن روایت. در متن روایت حضرت تو دو مرحله، اول معنای ماهیت رو بیان میکنن که میگن من تعریف او به سطر و لفاف و کفل بد، کفل بد نمر فرج و لید راست. و حتی اگه ما سطر و افاف و کف بدنا تو مرحله بعدی تو بیان دوم ثابت کنیم اینا ملکن، ولی حتی اگه ندونیم هم چیان، این که بعدش فرمودن و یعرف به فلان و راه شناخت براش گوشن و یه راه شناخت حسی، معلوم شه که اونا خودش حسی نبوده. سطر و افاف و کفاف حسی نبوده که یه راه شناخت حسی براش گوشن، همین میفهمونه که ملکه بوده. یکیش یعرف به کف بطن و فرج و یده که من میگه منظور از کف بطن و فرج و ید کف از کبائره، و دومش یعرف اون عدالت. ببینید عدالت رو نه برای ملکه میگن سطر، برای علامت میگه ساتر عیوبش، یعنی حسیش میکنه عیبهای خودش رو بپوشانه. اون صفت سطره، این علامتش عیب پوشانی خودش، عیوبش جن اومد اون جار نزنه، اگه یه غلطی میکنه مخفی بکنه. مثلا
یه تعریفه،
آره
میکنه.
ببین تعرفوه و ماهیت رو بیان میکنه، تو ماهیت گفته سطر و افاف و کفاف، تو رف داره کفاف را توضیح میده چون گفت کف بد، نگهداری شکم و دست و رد و لسان، میگه حالا نگهداری معیارش چیه؟ میگه من معیارم مستحبات و مکروهات و اینها نیستا، شبهناک نیستم، من معیارم کبائره. اون تو رف، تو رف کف البتنه عبارت چه بخونی؟ نه نه نه، اون داره توضیح میده که مراد از کف چیه.
خب قبول، پس شما دارید که از اون تحریف خوبی که من دون دلاله داری استفاده کنه، درسته؟ دلاله دوباره آمده همون سطحی که دون تحریف خوب بوده دوباره آورده سادر نجمه اون بوده.
خب عرض بکنم دیگه به ایشون عرض کردم، اون چیزی که توی ماهیت بود سطر بود، یعرف به سطر، و دلالت و علیه شما از کجا میدونی این سطر داره یا نه؟ دلالتش به این که ببین عیوبش رو میبینی یا عیوبش رو مخفی میکنه از تو. این فعله ساترن در سلام میکنه، ساترن در جمعی عیوبه، یعنی فعل.
متعددن هم سطر بالا رو فکر کمه چون بالا متعدده کف رو بود بعد فلان 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 برای میجازه میگه و دلالت رو برای سطر میگه، یعنی در نظر میگه هم متعدده شده میگه،
یعنی
ساتر
باشه،
یعنی این ساتر
جمعه اونی
میکنه.
اینجا
شما
از چی برداشت میکنید
که این داره
ماهیت میکنه، ماهیت میکنه، روایت تو صدرش داره میگه که میدونی عدالت چیه؟ عدالت یه صفتیست نفسانی به نام صد، افقت و کفا، که حالا ما تو که اینا هم با یکی هست.
یه
رفت
که
همه
ما رو
توی ساعت هم به جمعه بودیم، نه
اتفاق به
سطح و 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 سطح بله تعرفو به سطر و لفاف و کفاف دلالت برای اینکه سطر رو افاف و کفاف داره، یعنی سطر علی جمعی عیوبه هم داله بر سطر، هم داله بر افافه، هم داله بر کفافه، یعنی ملکش. از کجا میدونیم ملکه یک کف به بطن داره؟ اینه که نشون به اون نشون که بی حیا نشده، عیوبش رو میبوشونه. ببین خود حیا داشتن بسیاری از گناهان را جلوش هم میگیره. کسی که ملکه یه حیا داشته باشه کف بطنم داره، کف فرجم داره، لذا ساترن عیوبه نشانه یه حیاشه. اون سه تا ستر و افاف و کفاف همسایه یه حیا هم داره.
دلالت
زاره کله،
این
کله
چی
میشه؟ کله
یعنی
دلالت
عدالت
کله، ساتر و سطر و افاف و کفاف و دلالت و علاقه
زاره کنم
که بوده عدالت. خب عدالت اینو سطر و افاف و کفاف بود دیگه، کله یعنی ستا. اگه به خود عدالت بزنید کله یعنی به تمام معناش، اگه به این ستا بزنید خب ستا ستا نام بود دیگه. عدالت یعنی ست، عدالت یعنی سطر و افاف و کفاف و دلالت تعالی ذالک کله. این ذالک کله فرمایش شما را نقض میکنه که شما یه وقت نگید که آقا ببین کف را توضیح داد که کف یعنی اجتنابی کبائر، حالا داره سطر را توضیح میده. سطر هم یعنی سطر و عیوب. نه این نیست. اگه این بود و دلالت تعالی ذالک کله نمیخواست، باید اولا که بلا فاصله بعدی سطر رو میگفتن ان تعرفه هو به سطر و هو ان یکون ساترن جمعی عیوبه و الافاف و هو ان یکون فلان و الکفاف و تعرف به شناب شبائر. نه سطر و افاف یه صفتند، کف بطن حضرت توضیح دادن که محدودش چیه. کف بطنی که من میگم کف بطن از کبائر. حالا من از کجا فهمم ملکه سطر را داره، ملکه افاف را داره و ملکه کف بطن را داره؟ من که همیشه نیستم با بطن و فرج و ید و لسانش، که از کجا بفهمم داره ملکه شا؟ و دلالت علی ذالک کله اینه که شما بدونی این همیشه مسجد میره، بدونی این که عیوبش رو مخفی کرده. بالاخره میگه ملکاتش رو میتونی ببینی، عیوبش رو که میتونی ببینی. اگه تونستی عیوبش رو ببینی، عیوبش اگه ظاهره یعنی بدون اونقدر بی حیا شده در خفا که ملکه رو نداره، حتی به ظاهرم رسیده. یعنی تایه کوزه این ملکه یه عدالت نیست، ملکه یه فسقه که سر رفته دیده هاش تو کوزه هاش، مخفی هاشه بیرون کوزه هاش که سر میره، ایناست که شما میبینی. وقتی شما این که میبینی عیوبه، خب معلوم شه تو این کوزه تا گلوش پره عیوبه، پس ملکه نه. بذار این نه ملکه یه سطر داره، نه ملکه یه افاف داره، نه ملکه یه کفاف داره. کسی که شما عیوبش ها به حدی از به حیایی رسیده که عیوبش در ظاهر داره انجام میده و همه عیوبش هم میدونه. بله بله. ببینید یه بحث دیگری داریم حالا بعد از این بحث مخاصم مطرح کنیم، یعنی جزء بحث هست که حالا این ملکه با این علامت، ملکه یه چیزی واقعیه ولی علامتش که علمی هست. بعد اگه کسی باز در بیاره چی؟ اگه کسی اشتباه بکنه یعنی واقعا فاسق باشد ولی شما میگوید عادله چی؟ این توضیحش خواهیم داد که تو همه صفات هست، تو همه صفات این طوریه. بالاخره شما تو حلال و حرام خود دارم که میخوایی بخوری، حلال و حرام جفتشون واقعی هست ولی برای راه شناختید اماراتی معتبر شدن. این به خاطر اسرا حرجیه که اگر مولا امارات را معتبر نمی کرد شما باید میرفتی لب به واقعا به دست میبادی تو حرج میفتادی. همونطور که لبه یعنی با حرام واقعی را، حلال واقعی را نمیتونی به دست بیاری با قطع، که حالا بگذاریم اگه با قطع هم به دست بیاری وزن معلوم نیست واقعی باشه، لذا شارع اومد اماراتی را برای تو معتبر کرد. اینجا هم همین کار داره میکنه. عدالت هم مثل حرام واقعی، مثل گوشتی میته است، مثل نجاسته، عدالت هم یه چیز واقعیه، منتها چون که احرازی واقعیش سخته، اسرا حرج داره، ما دوتا اماره براش گذاشتیم. امارش یکی ساترن لجمعی عیوبهیه، یکی حاضرن فی صلات جماعه است. و اینا اتفاقا انصافا اماریتش خوبه، یعنی واقعا طرف حضورش در نماز جماعت اول تقیدش به نماز توره باید گفت دیگه، خود نماز ساتره، نه صلات تنها هنه فحشای برمون که نماز ستره، یعنی نماز باعث ترک گناه میشه. یعنی کسی بخواد تقید به نماز داشته باشه حتما باید تقید به ترک گناه هم داشته باشه تا بتونه نماز بخونه. چون اگر که نماز بخونه میتونه مثلا ترک گناه بکنه، ترک شراب بکنه، خود نمازش نگهش میداره، تکوین هم نصر داره. با پیغمبر مثال زدن، حالا ما توضیح این وقایع را با یه مثال سطح پایین مادی میشه زد، با یه مثال دقیق مادی میشه زد، با یه بیان عرفانی هم میشه توضیح داد. مثال سطح پایین مادیش این است که مثلا تنها عن الفحشا، شما اگه بخوای نماز بکنی باید لباست پاک باشه دیگه، از فحشاهایی که موجب نجاست بدن لباس میشه خود به خود باید دور باشی، باید مست نباشی دیگه، از شراب خوری تا چند ساعت قبلش خود به خود بیمه میشه. این تنهای مادیه، مثال یعنی توضیح مادیه، اونم سطح بسیار پایینش. یه مقدار سطحش رو ببریم بالا، ولی مادی همونه که پیغمبر میفرمان، فرمان که شما اگه نهری در خونتون باشه و هر روز 5 بار در این نهر خودتو شست و شو بدی دیگه، کثافتی به بدنت میمونه، چرکی به بدنت میمونه، معلومه نمیمونه. انجام نماز 5 بار در روز، یعنی 5 بار تجدید میثاق با خداوند که روحت قوی بشه، که وقتی به فکر خدا هستی دیگه به فکر ضد خدا و خلاف خدا عمل کردن نباشی. مثال عرفانیش هم ان الصلاة تنها عن الفحشاء، یعنی نماز هویتی میشود، ملکه‌ای میشود، از تو محافظت میکنه. یعنی تجسم عمل هست که اعمال تجسم پیدا میکنن، شخصیت میشن. اون نمیدونم خوندید کتاب سیاحت غرب چیز را، روچانی را، که میگه هادی اومد سراغ من و مثلا یه بار یکی اومد گفت این نماز منه، یا شیخ بهایی میگه من رفتم دیدم یکی دفت کردن یه سگ درنده خوبی درنده‌ای رفت توی این قبر، اینا همون میشه. یعنی نماز دیگه همچی محافظه میشه که برای تو چی میشه. تو روایت میگه ملائکه محافظ شخص، قرآن زیل اون آیه شریفه که میگه لهو معقباتون، اینا گاردت چی دارن، بادیگارد دارن، معقب یعنی تعقیب کنندگانی که او رو برای محافظتش همیشه دارن دنبالش میکنن. لهو معقباتون من بین یدین و من خلفه یحفظونه من امر الله، از جانب خدا اینا حفظ حراستش میکنن. و شأن نزولش نیست که دوتا میخواستن پیغمبر رو بکشن، این گفت من پیغمبر از مسجد میکشم بیرون، تو از پشت، در حال که من هم حرف میزنم، از پشت شما شمشیره بزن گردن پیغمبر رو قد صدا زد و پیغمبر حرف زد و اونم حیوای صدا اون پشت و هی علامت میدید پس صدا یا الله، اونم مثلا تکون نمون. پیغمبر رفتن بعد گفت پس چرا نکردی؟ گفت میخواستم، دستم حرکت نمیکرد. نگاه یکی دستمو گرفته بود، خوش شده بود دست. گفت که مثلا فلان ترسویی بودی، دوباره صدایش زد، سه بار صدایش زد، بعد این آیه نازل شد که واقعا ملک میاد، ملائکه محافظ میان و جلوی اینا میگیرن، حالا یا جلو اونا میگیرن یا جلو شما رو میگیرن که نری اونجا. اینا اعمال انسانه. و تو روایت من خودم ندیدم، مطلب ناصر میفهمونن که من دیدم تا 200 ملک یه مؤمن ممکنه محافظ داشته باشه. روایت که اعمال انسان ملک میشه، این هم بیانه هم بیده هم روایت، روایت که ملک محافظ میشه این هم هست، ولی 200 تاشه میگم ندیدم. ایشون فهمیدن من دیدم تا 200 تا ملک هم محافظن. و اینا هرچی اعمال کم و زیاد میشه، این 200 تا کم و زیاد میشن تا وقتی اگر که به حد گناه برسی اینا اصلا میرن، به جای شیاطین میان و انواع آفات و بلاها دوچارت میشه. و این 200 تا فقط در مقابله به بلاهای مقدر الهی میرن کنار. وقتی یه چیز مقدر الهی باشه، یه مصیبتی، یه بیماری، یه چیزی، یه تمامشون میرن کنار و اون مصیبت بهت میرسه. اونا یحفظونه من امر الله، اگر که یه بلایی امر الله باشه اینا دیگه اون بلایه میشه من امر الله دیگه، اینا حفظ نمی کنن. به دستور خدا حفظ میکنن. وقتی خودی بلا هم دستور خدا باشه دیگه اینا حفظ راستی ازش نداره. این میشه معنای دقیق ترش این است که نماز تو محافظ تو میشود برای اینکه دوچار گناه نشی. خب
پس شما ترزش از اینکه اینجا
ارتباط مگر
خاصیت
صفتی میخواد بگید عدالت ملکه
حالا اونم میگی بله میگم تموم نمیشه
حالا صبر کنید دیگه بزنید بگی میگه تموم نشد بگی تموم نشد فعلا حرف دوممون اینه آره این که میگید اول من بهش گفتم دوم شو اول میگم ببین حرف اولمون به قول شما اینه که از یه مکانیزمی که حضرت استفاده کردن میفهمیم پس باید ملکه باشه کدوم مکانیزم؟ از اینکه خودشو گفتن و دلیل براش گفتن بله و دلیلش دلیلش حسیه خودش حسی نیست صفته بله ما هم صفت نفسانیه ببین ما میخواییم چیه رد کنیم میخواییم صرف فعل را رد کنیم مشاهد بودن را رد کنیم اون یعنی ملکه اون هیچ قائلی نداره هر کی گفته صفت نفسه بله هر کی گفته صفت ملکه را میگه دعوا بین فعل ظاهری و صفت نفسانی و صفت نفسانی یعنی ملکه خب یعنی کسی نگفت است که آقا من صفت سطر را میخوام ولی نه در حد ملکه یه بار که سطر بکنه خب یه بار سطر بکنه همه عمله نزا بینه همینه که آیا یه بار سطر کافیه یا صفتی سطر باید باشه صفتی سطر یعنی سطر باید ساتریت باید ملکه ای او شده باشه خب پس حرف اول ما داریم چی میگیم؟ داریم میگیم روایت صحیحه عبدالله ابن ابی عفور چگونه دلالت میکند بر اینکه عدالت ملکه است روش اول اینکه از رد مفهوم را بیان کردن و بعد راه شناخت براش گشتن اگر اون مفهوم از جنس عمل بود راه شناخت نمیخواست خودش عمل بود معلوم میشه پس خودش جنسش جنس عمل نیست که راه شناختش عمل میزنه این بیان دوم که حالا اول گفته میشه ولی بیان اصلیمون که اولی بیانمونه از لحاظ معنای لغت داریم میگیم اون از لحاظ به قول اون آقا گفت نگاه سیستمی با نگاه سیستمی دلالت بر عدالت میکرد چون اماره براش گشت حالا با نگاه اتمیک کلمه به کلمه را که دقت میکنیم این آقا ملکن وقتی این صفتها را میگه ملکه را میگه به دو بیان من میخوام بگم ولی روی بیانش تأکید دارم یعنی یه بیانش نظر خودمه یه بیان اینه که بگوه آه از افهم دم سطر افاف و کف تک تک اینها خود سطر به تنهایی به لغت که مراجعه میکنیم ملکه معنی میکنه افت به تنهایی را ملکه معنی میکنه و کف به تنهایی را هم ملکه معنی میکنه این یه نگاه سلام. من خودم علیکم السلام و رحمت الله بس شما درم نکنم و اونی که بنده به نظرم میرسه اینه که نه این نیست ما الان حضرت عدالت رو به سه چیز معنی نکردن به یک چیز معنی کردن با سه کلمه بیانش کردن و این عطف تفسیری هم دیگه و بعد معتقدم الان میگیم لغت هم این سه تا رو داره میرسه گردن هم یعنی شما میری سطر رو ببینی لغت معنی کنی تو لغت مثلا یه چیزی میگه عفت عفت و حیا میری عفت و حیا رو معنی میکنی میگه عفت و حیا یعنی کف نفس سطر و عفت و کف واسه یکیه و هر سه تاش یه چیزه و ملکه است نه سه ملکه است ملکه سطر ملکه عفت ملکه کفاف این نیست واقعا سه تاشون یه چیزن و عطف تفسیری هم دیگه هم و خب البته هر سه تاشون هم ملکن حالا من بر اساس این دومیه پیش میرم اولی هم از لابلاش معلوم میشه چون تو دومی هم یکی یکی لغات رو معنی میکنیم ببینین خلاصه یه بیان اینه توضیحش با مستنداتش بعد از این خلاصه میگم ما میلیم تو لغت میبینیم سطر رو معنی عفت و حیا معنی کرده خب عفت تو روایت بود حیا نبود بعد میریم تو لغت عفت و حیا رو میخوایم معنی کنیم میبینیم عفت و حیا رو معنی کف نفس معنی کرده کف معنی کرده بعد میریم میبینیم کف ها چی معنی کرده میگه کف به معنای ترک دائمیه یه بار ترک ها نمیگن کف میگن ترک فرقی کف و ترک دو لغت کف به معنای ترک دائمی میگیرن کف به معنای ترک همه میگیرن کف نفس از همه گناهان میگیرن کفان به معنای ترک ناشی از صفت درونی، مطلق انجام ندادن فعل میگن ترک، ولی ترکی که بر اساس اراده تو انجام شده باشد میگن کف. پس یا ترک دائمیه، کف فرق لغوی و عرفیه کف و ترک. ترک اگه دائمی باشد میشه کف، ترک اگه همه جانبه باشد میشه کف، ترک اگه ناشی از اراده درونی باشد میشه کف. خب وقت بعد ببینیم آره ترک ناشی از صفت درونی یا ناشی از ملکه، ترک جمعی و ترک دائمی هم خود به خود یعنی ترکی که ملکه شده باشه، چون ملکه که شده باشه دائمی میشه، ملکه که شده باشه جمعیه گناه ها میشه. لذا به این چیز میگم سطر یعنی افت، افت یعنی کف، کف یعنی این نوع ترک، این نوع ترک یعنی ملکه. من اینجوری مطمئنم. ولی خب الان ببینید یکی یکی سطرم خودش به تنهایی ملک است، افتم خودش به تنهایی ملک است و کفم هم کذا. حالا یکی یک بریم ببینیم. اول سطر، ببین سطر را تو لغت یه صفتی معنی کردن که برمیگرده به یه حالت نفسانی و مرادفه با حیا میشمارنش، مرادفه با افت میشمارنش. سطر را میگن حیا و افت، مستور و سطیر را میگن عفیف و حیی، یعنی صفت مشبهه حیا. از اولین کتاب لغتی که ما داریم، یعنی کتاب لغتی موجود، اول کتاب لغتی موجود کتاب خلیل بن احمد فراهیدیه که اسمش چیه؟ العین. العین قبلا رسم بوده. کتاب ها را مثلا شما میگوید ترتیب شندین، ترتیب ابجدی، ابتسی، ابتسی شندین، ترتیب ابتسی یعنی الف به پتسه که په ندارن، الف به تسه اینجوری. تعریف ابجد یعنی الف به جیم دال، حروف به ترتیب ابجد می نویسن. معمولا حروف ابتسی هست، الان کتاب لغت هایی که الان نوشته میشه ابتسی، ولی مثلا کتاب العین از حرف عین شروع کرده. اینا ترتیب مخرج حروفیه، یعنی از مخرج حلق شروع میکنن و همجوره میان بالا، مطلب مخرج فم، مخرج لب، تا مثلا آخریش میمه و به حروف ترتیب حروف الف باشون اینجوری. و العین از عین شروع کرده، یعنی ترتیب حلقی مخرجی داشته، مخرج حروفش، لذا اسمش هم گذاشته العین. خب یک کتاب دیگه داریم، مثلا کتاب لغت های مختلفی داریم که کتاب الجیم مثلا از جیم شروع کرده یه چیز. خب خلیل ابن احمد 175 یعنی مال قرن دومه، حول و حوش زمان امام صادق علیه السلام وفاتشه و شاگرد امیرالمومنین بوده. حالا خود امیرالمومنین را دیده یا نه نمیدونم، ولی خیلی ها میگن شیعه است.
میگن چه کرد
175 شاگردان امیرالمومنین را دیده، ولی خود حضرت ها دیگه نمیدونم چقدر سنش بوده در وقتی که از دنیا رفته، بعیده دیده باشه. ولی مثلا یه جمله ای داره میگه که استغنا احتیاج الکل اله و استغنا او عن الکل دلیل و انه امام الکل. در امیرالمومنین میگه اینکه همه به او احتیاج دارن و او به هیچ کس نیاز نداره، دلیل بر این است که او امام هم است. ایشون میگه که یقال مال فلانن سطر، هم سطر میکنن هم ستر، هر دو تاش هست. مال فلانن سطرون ولا هجر، وقتی اینا گفته میشه انگار جمله معروفیه، مال فلانن سطرون ولا هجر، میگه فسطر الحیا ول هجر الا. منظورشون از این جمله اینه که فلانی نه حیا داره نه عقل داره، سطر پس حیا گیره. امرأتون ستیره، این مال خلیل ابن احمد فراهیدی که 175 تو علی. ابن دورای در جمهرت اللغه 321 امرأتون ستیره رو میگه حییه، یعنی با حیا، ستیر یعنی با حیا. زهری در تهذیب اللغه که متوفای 379 میگه که قالن لیس یو قال مال فنالون سترون ولا هجر فستر و الحیا و الهجر و الامر. همون جمله که الان گفته ایشون هم تکرار میکنه، این جمله رو زبیدی هم تو تاج العروس که خب متوفای مال قرن 13 همه 1205 اونم تکرار. خب این از بله
اینه تو بحث
برزی
دوبر
بله
الان یه اصطلاح مال فلان و فلان بسته.
خب
اینی که بیا بگه اینجا مراد از تو این اصطلاح اینه که
نه، چون سطرش که حیا نیست، ترکیبش اصطلاح، سطرش که اصطلاح نیست. حالا لغتی سطر تکیه هم معنی کردن در حیا، مثلا امرتون سطیره یعنی حییه، این که دیگه اصطلاح نیست. مال فلان ممکنه شما بگوی آقا مال فلان سطرون للا هج اون یه ضرور مسئله شده و سطر اون ضرور مسئله من خودش داره، من رو شما حساب میکنم، فلانی دستش نمک نداره، من رو نمک نیست، ممکنه اینا بگوید، ولی نه اینجا اینطور نیست. به خاطر اینکه این لغت ها جداگونم که من میکنم هیا من میکنم امرتون سطیرم ولی ابن دوریده دیگه. خب جوهری متوفای 393 یعنی قرن 4 میگه رجلون مستورون و سطیرون ای عفیفون الجاریت و سطیرتون ای عفیفتون. این دقیقا بینید حالا پس سطر هیا معنی کردن، عفتم معنی کردن. ابن منظور 711 ابن منظور لغتش چیه؟
لسان
العرب. لسان العرب جمع آوری 5 تا لغته، 5 تا لغتی متقدم بر خودش رو جمع آوری کرده شده لسان العرب. اینم دوباره مال فنالن سترون ولا هجر رو میگه فسترون الحیا ول هجر و فل حدیث همو ابن منظور لسان العرب میگه که و فل حدیث ان الله حییون ستیر، حییون ستیر یعنی میگه تو اون حدیث هم حقیقی و سطیر کناره همه.
پنج تا کتاب
لغتی قبل خودش رو جمع کرد. نه خودش گفته تو مقدمش که کدوم کتاب ها هست. خب لذا بعضی لسان عربه کتاب لغت نمیدونن، چون ما یه لغتی داریم میدانی، یه لغت داریم کتاب خانه ای. لسان عربه کتاب لغت کتاب خانه ایه، میدانی خلیل میدانیه. یعنی یک ماه میرفته تو عرب میگشته، تو قبایل عرب میگشته، آخر ماه میمده میشسته مینوشته اینا را، یعنی فیشاشا تبدیل میکرده به کتاب. لذا معتبرترین کتاب لغت ها اینان که میدانی کار کرده باشن، مثلا قاموس، این که قاموس لغتی که اخیراً هم نوشته شده 100 سال پیش حدوداً، این کاملا کتاب خانه ایه، یعنی تمام رفته از کتاب های لغت برداشت کرده. در ما خوبه با برای ما خوبه، چون قاموس برای ما معتبره. چون اگه رفته بود میدانی میشد لغات امروز. المنجد معتبر نیست بخاطر که لغات امروزه، ولی قاموس کتابخانه یه و رفته تحقیق از کتب لغت کرده. الان من قرنش ندارم میگم بخاطر همین که ما هرچی این لغت نزدیکتر به عصر نزول این روایت عبدالله بن ابی انفر باشه برای ما اون معتبره، ولی خب همشون اتفاق دارن. از خلیل که اولین کتاب لغته اونا گفته سطر یعنی حیا تا بقیه.
این کتاب خانه‌ای ها از کجا میشد نقل کردن که اونا میدانی
بودن؟ اونا میدانی بودن آره، لذا اعتبار مال اوناست. لسان العرب معتبر نیست، اون منابعش اوناش که میدانی بودن اونا معتبر. خب فیروزآبادی تو قاموس المحیط میگه که از سطر و بلکست، گفتم سطر میگن سطر هم میگن، از ستر و بلکست واحد و سطور و الاستار، واحد و سطور و الاستار و الخوف و الحیا و عمل و فلان، یعنی باقی ما همشه میگه، یعنی ستر رو میگه خوف و حیا، دوباره حیا رو میاره. ترهی تو مجموع البحرین متوفای 1085 اون آقای فیروزآبادی 817 است. ترهی در مجموع البحرین 1085 ببینید کتاب لغت ها، بعضی کتاب لغت ها کتاب لغت عامن، بعضی لغت ها لغت های خاصن. مجمع البحرین از اسمش هم پیداست، لغات آیات روایات. وقتی برای کسی که بخواد آیات روایات معنیش رو بفهمه این کتاب لغت خیلی خوبه، برای کسی که بخواد عرفا بفهمه نه، چون ایشون مقید بوده، همونطور که مقید بوده لغات آیات، یعنی یه لغتی که تو قرآن نیست و روایت نیست نهیاره هاکذا، تو معانیش هم اون معانی که معمولا تو آیات روایت مراد هستم میاره، یعنی میگه و فی الحدیث فلان، بعد این لغت شش تا معنی داره، همون معنی که تو این روایت مراده را ذکر میکنه، همه معانی ها برای فرضش نیست. لغاتی که عام من اختصاصی به هدف خاصی ندارن، لذا میرن تمام معانی عرفی را میگن. شما به اون لغات عامه میتونه استناد بکنی و فهم حدیث را بگی، یعنی بگو خب این لغت با عرف حرف زده دیگه، این لغت تو عرف معنی میشه، ولی تو لغات اصطلاحی برای همون اصطلاح به درد میخوره. حالا البته تو رأیی برای آیات روایت به درد میخوره، با یه احتیاطی که شما با قیل لغات هم ببینید چیزی از دست اونجا نیفته باشه. ولی مثلا اونی که لغات فلان کتاب فقهی نوشته به درد آیات روایت نمیخوره، چون اون اجتهادات خودش بوده. یه چیزی که کرده مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه تو چیز بیع معنی میکنه به مبادلت و مال به مال، این از کجا میاره؟ از مصباح آورده، قال فی المصباح، مصباح المنیر، مصباح المنیر فیومی اسمش هم هست، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، یعنی اصلا کتاب لغتی غریب الفقه هم نیست، غریب الآیات و روایات هم نیست، غریب شرح کبیر رافعیه. این آقای عبدالکریم رافعی یه شرحی داره، العزیز شرح الوجیز، شرح وجیز ابو حامد غزالی، ابو حامد الوجیز فی فقه الامام شافعی داره، بعد رافعی این الوجیز رو شرح کرده، معروف شده به شرح کبیر. آقای فیومی میاد لغاتی این شرح کبیر رو معنی میکنه، وقتی این شرح کبیر فقهه، بعد این آقا تو خیلی از موارد اصلا لغت عرفی معنی نمیکنه، اصطلاح فقهش میگه، یعنی اصطلاح نامه است نه لغت. من جمله تو بی میگه مبادله تو مالن به ما، وقت شما نمیتونیم وقتی میخوای بی را معنی کنی معنی عرفی قرار است مجتهد باشی نه مقلد، به فیوم استناد بکنی، اون که چون که مصباح المنیر گفته بی مبادله تو مالن به ما، پس بی عرفی یعنی مبادله تو مالن به ما. این چیزیه که تو مکاسب معلوم شیخ این دقت روش صورت نگرفته، به مصباح تمسک کرده که مصباح قریب الفقه هست، قریب الفقه هم نه، قریب این فقه، همین فقه خاصه شرح
مسئله این که مصباح
فقه هستان اولش به دادی و همه خواه دادی سر این فقه مفهوم قرفیه، اگر به قول مبادر 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 یعنی منظورشون
باشه. اصلا فرض کنیم که عرف هم میگه مبادلات مال به ما، دلیلش با مصباح نمیتونه ثابت کنه، چون مصباح بناش کتاب فقهی معنی کردنه. اگه العین بگه مبادلات مال به مال قبوله، و اتفاقا تو این مورد خاص اصطلاح فقها رو گفته نه عرف، وقت بعد چقدر مثلا علما به خصوص علمای بعد شیخ دیگه میان به کنه و بنه و الف و لام و میمه مثلا این مبادلت مال به مال تمسک کنن، میخوان ازش فقه دارن. بابا این مبادلت مال یا باید متن روایت باشه یا نص عرف باشه، نه عرف به مبادلت مال به مال میدونه، بعد میخوان بگن مال باید حاضر باشه، شامل نسیه میشه نمیشه، کلی به این جملات ظهوری مبادلت مال به مال داره که اصطلاح فقه هست، این اجتهادی فقه هست. تو کتب لغتی دیگه بی به اون مبادلت مال به مال معنی نشد، این فقیه بوده داره که تا اصطلاح فقهی را میخواد معنی کنه. حالا دیگه البه و اندر فقه ها فلان، اینکه تو این کتاب ببینی بی یعنی این، ولی لغت نیست. وقت بعد به اون معید بیار طور نیست، ولی بعد بخوای به حدود و صغورش استناد بکن، نه به حدود و صغور یا باید خودی شعر معنی کرده باشد یا عرف. نه اینجا نه، ببین فقها وقتی میخوان بگن استصحاب ابقاء ما کان علی ما کان، این که نظر عرف نیست که، بله، ولی این تعریفش تعریف اصطلاحی فقهیه، به
کردم
اون بی یعنی فروش، ببین بی یعنی فروش مثلا خب اگه بی یعنی فروش، این فروش یعنی چی؟ این فروش یعنی مبادلت و مال به مال، به طوری که اگه شما بگوی من اینا به تو مفتی میفروشم بی نیست، به طوری که اگه این مال نباشه یه مال بدی در این مقابل مال نگیری، یه چیزی که اسمش مال نیست میگیری، مالیت نداره، این بی نیست. خب عرف نمیگه اینا، عرف نه عرف مبادلت و مال به مال نیست. بعدم بابا مقابل باشه، حتما به مقابل باید باشه، اینا کلمات فقه هاست تو عرف. باقی یه لغت دارم مراجعه کنه نونی، هیچ که پاشون مبادلت و مال به مال معنی نکردم. دقیقا مثل روایاتیه که ابن عبی میخونه اکس را اینی روایات را فقیهانه می نویسه، یعنی از باب نقل به معنا می بینی یه روایت تو این باب هست فقها برای استدلال بهش مثلا چند تا اشکال دارن، این روایت تا ابن عبی جمهور نقل کرده این اشکال را توش نی، یعنی کاملا واضحه این آقا فقیه بوده بر اساس شمع فقیش کلمات را طوری نمشته که طوری بلی که بلی گفته روایته. خب این فیومی هم همین کار رو کرده این
طور. فیومی فقیه بوده یا
اون شهر کبیره؟ هر سه تاشون، هم فیومی، هم رافعی، هم ابو حامد غزالی،
هم ناینی.
ناینی کجا بود دیگه؟
فقیه هم مثلا نسبات معنامی شده برای معنامی شده فرم متبادره و زین فاز و سرعه
چی؟
مثلا قایی رو معنا بکنه این فرق متبادل در ذهن کاملا
فردا واضح السلعه این لغته قایی
رو که میخواد معنا بکنه این فرق متبادل رو خودش
میکنه. یعنی عرف اینا میشه بگوی عرفه، یعنی میشه بهش نسبت داد که عرفه، ولی کی حالا فیومی گفته؟ تو نسبه با اینا معلومی نیست، اگه بگوی متواده یا متواده اصطلاحی باشه، چون هدفش از لغتی نوا، اگر که علی عین اینو گفت متواترش یعنی متواتره عرفی، چون هدف کتابش اصطلاح نامه. آره شما تو مجموع البحرین احتیاط باید بکنید، برای منبر خوبه، برای فقه باید احتیاط کنید. چرا؟ چون این خیلی احتمال داره که آیات به آیات معنی کرده باشه، روایات به روایات معنی کرده باشه و این قسمتش میشه اجتهاد. ما همیشه دارم میارم، ما همیشه با هم دیگه کنار هم یه چیزی میسن. شیخ سه تا کتاب لغت داشته دیگه، یعنی از لغت هایی که معنی میکنه. ببینید هر کسی از کتاب هایی که نوشته میشه فهمید تو کتاب اونه چه کتاب هایی میده. شیخ از لغت هایی که معنی میکنه معلوم میشه تا مصباح یه لغتی معنی کرده باشه اول به مصباح مراجعه میکرد، بعد از مصباح مراجعه میکرده به العین، بعدش به لسان. یعنی این سه تا کتاب های لغتی دمی دست شیخ بوده که وقتی یه چیزی را نه مصباح نه العین نداشته مراجعه میکرده به لسان، یعنی اولین لغتش مصباح بوده. خب تراهیر هم گفتیم، رجل المستور مرحوم سید علی خان کبیر، سید علی خان هم که معروف شرح سید علی خان کبیر مدنی که معروف به شرح سید علی خان کبیر بهش میگن، تو کتاب قدیمی هم که حاشیه‌اش کنار مستش سیدک، سیدک یعنی یه ختم کشیدن روش، یعنی مطلب سید علی خان کبیر نکرد. یه اما قایی بود تو نمایشگاه تهران سر یه قول فینش سعود و ما صحبت کردیم و یه کتاب های سید علی خان اونجا داشت و شاید مثلا نیم ساعتی باست دادیم با هم صحبت کردیم به عربی، حالا ما با ضرب و زور عربی حرف میزدیم، خب اون عرب را هم یه رفق آن بود گفت اینا شناختیش؟ گفتم که نه. اون سیاسیش هم میشناخت، گفت این حکم تیو داره تو بعضی از کشورهای عربی، یعنی آدم انقلابی بود وقت نواده ای همین سید علی خان بود. من به این جهت باش نیم ساعت صحبت کردم، اون گفت فهم کتاب های سید علی خان بود داشت هیچی، یه نیم ساعت با هم صحبت کردم و بعد رفتیم. سال بعدش دو بره دیدی بمیشه. وقت صحبت کردیم فارسی حرف زد، من خیلی روان صحبت بشم، خود تو بند خدا فارسی بلد بودی پارسال ما را اینقدر معطل کرد. فارسی چم خیلی روان بود دیگه، اون سال بعد فارسی با هم نمزه. من جالب بود که با اینکه فارسی هم بلد بود ولی کلی ما کل انجام نفتیم که عربی ها مثلا باید صحبت مثلا. خب مرحوم صدری خان وقت یه کتاب لغت داره، اعتراض الاول، اعتراض الاول یه شرحی بر چیز نوشته، صحیف سجادیه، ریاض السالکی، شرح خیلی خوبیه، شرح کاملی بر صحیف سجادیه نوشته، خیلی قابل مراجعه است. ایشون هم مال 1118 یعنی قرن 12. میگه رجل مستور و هو الذي لم يطلع منه على فاحشه. مستور یعنی کسی که فاحشه ای کسی ازش سراغ نداره، مخفی، فواحشی اگر هم داره مخفی داره. معمون شیخ هم که فهمدن صدر که ما مرادفه با حیا و عفافه، این مال صدر که مرادفه با حیاس، حییه و عفیف، عفت و حیا. وقت عفت و حیا رو بریم ببینیم چیه؟ ببین من دارم طبق اون روش دارم میرم که گفتم اینا یکی هم، یعنی عطف تفسیری هم. افت رو من بفهم
تو قرآن و روایات سطر مثلا سطر یا سطر را کنی خیلی به معنی پوشاندن گناه آمده، خیلی به این معنی قرآن و روایات آمده و ما فحصان کامل نبودی ها خیلی کم اومده، بیشتر معنی پوشاندن گناه و چیزا داره.
ببینید پوشاندن یعنی صفت حیا، یعنی همونم که گناه شما را میپوشاند به خاطری که خیلی با حیاست. بچه با حیا وقتی میبینه مادرش مثلا پاش لخته، بچه مثلا 4 ساله بود تو مهمونی، حالا دایی و برادر و پسر و اینها بودن، بچه 4 ساله رفت رو پای مادرش چادر، مادرش هم رو پاش، چون پاش داره چادر لخ بود و پی. حالا اینا همه محرم بودن دار، ولی بچه با حیا فاحشه یکی دیگر هم نمیتونه ببینه. ما زنا غیورون قطو، کسی که خودش غیرت داره نسبت به ناموس خودش، هیچ وقت به ناموس دیگران تعرض نمیده. کسی که نسبت به بدیهای خودش حیا داره، بدیهای دیگران رو هم از رو همون حیاش میپوشونه. ان الله حییون، حیی یعنی چه؟ این پوشاننده یه عیوب دیگران. ما انسان ها اگه حیا داریم هم عیوب خودمون رو پوشونیم هم دیگران، ولی خدا که خودش عیب نداره که، فقط عیوب دیگر. اون ساتر ستارا اینها که تو خدا میگن خاطر، اونم آخرش یعنی حیا. ان الله حییون، حییون ستیر، اون حدیث را خونده. خب عفت را میگن، عفت هم یعنی کف نفس، تو لغت به معنی کف و باز داشتن از محارم و اینا میره. فراهیدی هم، خلیل بن احمد فراهیدی میگه الافت و الکف اما لا یحل. جوهری تو صحاح اللغه میگه اف عن الحرام ای کف. ابن فارس میگه که الکف و عن القبیح یعنی الکف اما لا ینبغی. ابن فارس کتاب لغتش چیه؟ ابن فارس زمخشریه، معجم و مقایس اللغه. ابن فارس در معجم و مقایس اللغه متوفای 395، جوهری 393. راغب که دیگه کاملا تفسیر کاملی میکنه، میگه که العفت و حصول و حالت، این دقیقا میگه یه صفتی در نفس ایجاد چه، یه حالتی در نفس ایجاد چه، حصول و حالت لنفس تمتنه و به ها ان غلبت شهوت، که اون حالت باعث بشه که شهوت در این شخص نتونه، امیالش نتونه. شهوت یعنی امیال، حالا میل، یه وقت میل به مال، یه وقت میل به جاه، یه وقت میل به میل جنسیه، انواعش، میل به غذا میشه شهوت خوراک، شهوت مال، شهوت جاه، حالا شهوت مثلا غریزه جنسی هم هست. وقت قلبه شهوت، امیال، اینا بخوان از مسیر منحرف کنن، اینا بهش میگن عفت نداره. عفت سلام نه
بخشم
حالا بودیدم بودید
یخ کردیم
نه اونه ببین. نه اینم ببین افت میگه حالت لنفس، این حالت معنی میکنه که اون حالت باعث تمتنه و به هان غلبت شهوه میشه. ولی متعفف چیه؟ راقب هنون میگه متعفف کسی که با ضرب و زور المتعاطی لذالک به ضرب من الممارست و القهر، یعنی با سختی و انقهر و یه نوع ممارست تمرین، دقیقا داره میگه ملکه، یعنی اون حالت با تمرین و سختی کشیدن و ریاضت و اینها حاصل میشه، یعنی دقیقا افتی ملکه است. اینا ما حال دنبون معید میگیم اولا همونی که خودمون از وفق فرمیم همونه اینا دارن میگن، داریم میگیم که بله مستنده از لغت از قبل هم همینجور بوده. فروق اللغه هم داریم، فروق اللغه داره که فرق حیا و فرق اینم سطر و بخل و همه اینا رو گفته بود با هم که چون چیزی من نبود یه تیکش آقا نشوان همیری، همیری یا مال یمن هم بزرگان یمن بوده. نشوان همیری تو شمس العلوم ایشون میگه که افع اما حرم الله سبحانه افتن و عفافن و عفافتن ای کف، افع ای کف، استعفع استعفع عن المسئله، مثلا از فلان چیز استعفع، من کان غنی فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، استعفع اذا کف، یعنی یقال استعفع اذا کف، و تعفف و الکف عن الحرام، نهایه ابن اسیر میگه. ابن منظور توی لسان العرب میگه عفت یعنی همون کف اما لا یحل ولا یجبر، کف نفس دوباره میگه، میگه عفا عفن عفافن عفافتن به فتح هن، عفا بالفتح یعنی چه؟ به فتح چی؟ نه به فتح فاعل فعل، وقتی مطلق میگن بلفت یعنی فتح فاول فه اینجا میگن اف اف افافن افتن و افافتن به فتح هنه و اف بل کسر، یعنی به فتح کسر فاول فه فهو افون و افیفون، دوی اول مشتقاتش هم میگه همه انشه نگفته اف افیفن و فهو افون و افیفون، اینا همه اینا یعنی کف اما لا یحل و لا یجمون، این هم مال فیروز آبادی. بالاخره تمام لغات افره به معنای کف و باز داشتن و این ها چی؟ نه راقبه هم یه اصطلاح قرآنیه دیگه، مثل مجهول بهرن که قرآن و حدیثه، راقب مفرد و تلفاظ قرآن را به تنهایی مورد استناد برای عرف نمیتونه باشه، ولی اگر که مستندی به عرف، یعنی شما از عرفم بدونی این دقیق تر معنی میکنه.
این کتابخونه
یه دیگه نمیدونه. ببین ابن منظور خودش گفته من اینا از اون 4 تا 5 تا کتاب نوشتم، میدونیم کتابخونه یه، مثلا التحقیق فی لغات القرآنی خودش داره میگه، میگه ابن عسیر اینو گفته، چی اینو گفته، ولی راغب آیا چیکار کرده؟
بله
اصل او فلان اجتهاد
میکنه،
میگه این
من رو
به این
برمیگرده،
نه خب حالا میگن آیا از کتاب ها چیز گرفته، از لغ عرف اجتهاد که بله اهل لغت ممکنه اجتهاد داشته باشن ممکنه نداشته باشن، ولی من بهشون چی با توجه به کتاب چیزی کرده یا نه. راقب 425 انقدر پنجم بوده. خب
خیلی شد به این کف گفتن که کف از حرام و گناه، نه که همه استاد شرعی میشه
نه، کفن قبیح داشتیم، کفن الحرام داشتیم، اما لا یحل ولا یجمل داشتیم. ببین ابن فارس میگه الکفن القبیح الکف اما لا ینبغی، اینا رو میگه وقتی بعد لا ینبغی هاشا لا ینبغی شرعی من کرد. ببین لغت خود به خود مقهور عقایده، شما لغات حساس عقیدتی را، یعنی اختلافات شیعه سنی را اصلا نمیتونید به کتاب لغت هایی که کل و همشون بعد از نزاع شیعه و سنی نوشته شده ازش بفهمید. شما ولایت ها نمیتونید از کتاب لغت بگیرید. اگه بخواید به لغت محاسی کنید به اشعار قبل از قدیه، اشعار معاصر پیغمبر و به اون قبل مراجعه کنید تا بخواید بگید تو لغت ولایت ها نید. و الا دقیقاً لغت ها بر اساس اختلافشون، بصری اینکه مثلا شیعه بودن یه جوری دیگه معنی کردن، کوفی اینکه سنی بودن یه جوری دیگه طبق عقیده خودشون معنی کردن، ها کذا. مثلا شما از اول تا حالا همین جوهری به ما میگن الالل غایه، خب الالل انتحال غایه میگن. خب بعد تو سوای وضو گیر میفتیم که چی؟ الان منافع
برعکس بشون،
در حالی که نه بابا، تو لغت که میریم میبینی الا لل ابتدا اول انتها، الا معناش انتها نیست، معناش هم ابتداست هم انتهاست.
سر
نه اینا چون تو لغت ما خوندیم و بقیه هم خوندن اینجوره، ولی تو استعمالات عربی تو نیست. چرا؟ قصه این آیه بوده، یعنی دقیقاً لغت بر اساس فقه اهل سنت معنی شده. وقت ادبیات عرب هم هاکذا، اونم بر اساس فقه، یعنی چه بر اساس عقاید. این فقط هم بین شیعه و سنی نیست، بین معتزلی و اشعری هم هست. یعنی اون لغت نویسی که اشعری بوده لغات اشعری معنی کرده، اون که معتزلی بوده معتزلی، جفتشون ضد شیعه، اونجایی که مشترک بودن اونا و مقابلشون شیعه، ضد شیعه معنی کرده، لذا قابل استناد نیست. اون چی که بعد از این نزاع ها درست شده مورد استناد وحده او نیست، مگر علیه باشه، مگر علیه باشه. مثلا یکی میگه آدم نه نفهمه نادانی استدلال میکنه، میگه که آقا اینقدر مثلا امام حسین اینقدر اشتباهاتی کرده، میگم خب به چه دلیل؟ میگه طبری گفت. بابا طبری سنی متعصبه، یعنی از اون ناسبی های شدیده، اینا که نمیتونه مستن. یه چی تو خودت وقتی که طبری حسنی و از اهل بیت میگه به تاریخ طبری برای قیام امام حسین استناد بکنی، من که میخوام برای عیوب امام حسین استناد کنم، قبول نیست. دو با که تجربه ای لا تجربه. خب این حماقت این حرف دیگه، وقتی او مدح امام حسین هم گریه ناسبی، اعتبارش بیشتر از یه شیعه است، چو دشمنه. این مد اونقدر قوی بوده که دشمنم نتونسته ازش، یعنی این اعتبار اصلا ناسبی بودنه او به این قضیه به مد اعتبار، ولی به زم نه، به زم چون ناشی از اداوتشه، من نسبه له اداوت. لذا کاملا معقوله که شما محاسن امام حسین را از شمر ابن زلجوشن نقل کنید، تو کامل و زیاره شمر ابن زلجوشن روایت داره. فضائل زیارت امام حسین از شبرندزجوشن هم خونی، این شبر همه جا نامعتبره، اینجا معتبره، چون اینجا دشمنه، اینجا علیه خودش، علیه عقاید خودش و کاملا، یعنی الفضل و معترف به هل اعدا او، از این بابت سند معتبره، نه که شبر آدم حسابیه. این حرفش حرف درستیه. از اون بند خدا میگه که چرا به طبری استناد میکنی؟ شما شیعه ها به طبری استناد، خودش مسلمون نیستا، این مرتده، مسلمون که نه مرتده، میگه شما شیعه ها به تاریخ طبری تو تلویزیون موقعی مثلا عاشورا که میشه دما دقه طبری اینو گفته، طبری اینو گفته، رو منبر میگه طبری اینو گفته، بعد منم میگم خب طبری گفته است که امام حسین فلان اشتباه کرد. این مزخرفاتی که خودشون دارن نسبت میدن به اهل بیت السلام، اینقدر نمیفهمه که فرق بین فضائلی که دشمن بگید و عیوبی که دشمن بگید، در عیوبش متهمه ولی در فضائلش اتفاقا متهم نیست، چیه به صدقه، یعنی رمیه به صدق باشه. خب الا یکی از معانیش میگه رضا، این آیه الا منافه به خاطر معنای الاس، معنای لغویشه، ما که بی خودی معنی نمی کنیم که تو لغت معنی نکردن الاره، که همه ما که تو نحو خوندیم انتها قایم. وقت شما اگر که بحثای عقیدتی یه چیز کنی، شما بخوایی به نسبایی بگوی الاب لل ابتدائه ول انتها، نه اینکه الال الانتها قد یطلق له و از تا اون قدم ندارن دا الاره هیچ تو کتاب لغت نهره بر ابتداست بلکه الال للابتداء و الانتها.
شما
از معصوم هم آیه هم معصومی های تفسیر کرده معصوم وقتی لغت معنی میکنه معتبر تر از این است که فلان عالم متأثر سنی معنی کرده باشه.